بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نمونه هایی از آیات قرآن کریم درباره وحی الهی به پیامبران و آنچه که بر آنها نازل شده است به عنوان شرایع آسمانی بیان شد و مقصود از این آیات یا نقل این آیات این است که ببینیم آیا شرایع آسمانی یا شریعت‌های پیامبران اونچه که به نام دین الهی یا ادیان الهی نامیده می شود از تجربه دینی انبیای الهی سرچشمه گرفته است یا اینکه از مبدأ غیب از عالم ربوبی در قلب آنها نازل شده و در اختیار آنها قرار داده شده است، زیرا که در اینجا دو تا دیدگاه مطرح شده. یک دیدگاه این که ادیان آسمانی یا شریعت‌های آسمانی مجموعه‌ای از معارف و احکامی هستند که خداوند متعال از طریق وحی در اختیار پیامبران قرار داده است و آنها در پیدایش این معارف و احکام نقش فاعلی نداشتند، صرفا پذیرنده آنها و دریافت کننده آنها بودند. خب این نظریه معروف و مشهور میان مسلمانان از مذاهب مختلف که اصطلاحاً به این قرائت فوق انسانی از دین گفته شده است، قرائت ما فوق انسانی از دین. در برابر این نظریه، نظریه ایست که معتقد است جنبه قدسی و متافیزیکی دین فقط به اون تجربه باز می‌گردد که انبیای الهی نسبت به حقیقت الوهی و در مرتبه بعد اون خطاب الهی که اونها را به نبوت برگزیده داشتند. اما معارف و احکام دینی از عالم غیب بر اونها نازل نشده، در اختیار اونها قرار داده نشده، بلکه درخواسته از تعبیر و تفسیری است که انبیای الهی متناسب با مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی که در آن بودند اون تجربه دینی و تجربه نروی خودشون را اینجور تفسیر کردن. خب این را گفتم قرائت انسانی است. عرض کردیم که برای داوری بین این دو دیدگاه بایستی ما به سخنانی که توسط پیامبر گرامی اسلام در قرآن کریم یا در روایات در این باره در اختیار ماست باید رجوع کنیم، ببینیم آیا خود پیامبر که دین را در اختیار بشر قرار داده است گزارشش و تصویرش از دین کدام است، اون نظریه اول یا دوم. آیاتی را نقل کردیم که اول راجع به حضرت موسی علیه السلام بود، هم در این آیات آمده بود که خداوند متعال حضرت موسی را وقتی به پیامبری برگزید از او خواست که به اون چی که به او وحی می شود گوش بدهد و انا اخترت و کفستم لما یوحا. و بعد نمونه هایی از اون چی هم که به ایشون وحی شد در اون می خواست در وادی تور هم از قرآن کریم آیاتش را مرور کرد. روشنتر از این آیات آیاتی بود که مفاد اونها این آشکارا، نه اینکه ظاهر باشه بلکه صریحه، که حضرت موسی علیه السلام الواح و نوشته هایی را از جانب خداوند در میقات دریافت کرد و بعد به سوی قوم خود برگشت و اون ماجرایی که اشاره شد و انحرافی که توسط سامری به وجود آمده بود و الواح را زمین گذاشت، پرتاب کرد روی زمین و بعد بقیه ای آیه. خب اینها خیلی روشنه که مفادش این است که معارف و احکام دینی از مبدأ غیب و از جانب خداوند در اختیار حضرت موسی علیه السلام قرار گرفته. پس دین الهی به شریعت الهی این چنین بوده، نه اینکه حضرت موسی اینا را تفسیر و تعبیر بکنه متناسب با اون چی که در اون جامعه میگذشت. اینم آیات بود. بعد آمدیم به آیاتی رسیدیم که ناظر به وحی به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میباشد و اینا آیات فراوانی است، هم اون آیاتی که درش واژه وحی به کار رفته و هم آیاتی که درش واژه و کلمه تنزیل و انزال به کار رفته. بعضی از آیات هم واژه جعل در اون آمده که نمونه های را در اون جلسه خوندیم، فکر نمی کنم نیاز باشه که باز اینها را تکرار بکنیم. حالا اگر به عنوان نمونه من یکیش را باید اشاره کنم، تمر و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها. خب آیه مفادش این است که خداوند می فرماید ما قرآن عربی را به تو وحی کردیم، یعنی هم محتوای قرآن و هم ساختار و لفظ قرآن از جانب خداوند پیامبر گرامی اسلام وحی شده. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. یه آیه دیگر هم که سوره زخرف آیه 3 این هست، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. بعد این نمونه ها آیاتشون فراوان هم هست، من بر نمیگردم اونا رو، بعد شما مرور میفرمایید. یک آیه هم به نظرم خیلی گویاست، باز در همین رابطه، آخر اواخر سوره بقره است، آیه 285. اگر این آیه را هم ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. این هم صدر آیه ناظر به بحث ما هم زیلش. اولا می فهمد آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، یعنی پیامبر نسبت به شریعت از مؤمنان به شریعت است که او وحی شده از جانب پروردگار. بعد در ذیلش می فرماید و المؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبهی و رسولهی. ببینید اینجا کتب در ردیف ملائکه واقع شده، و المؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی. خب دیگه این سیاق معناش این است که ملائکه موجودات غیبی هست، کتب هم، کتب آسمانی هم حقایق و معارف غیبی و ماورای طبیعی هستند. حالا جالب اینجاست که اول سوره بقره هم، حالا 285 دیگه اواخر سوره بقره است، اول همین سوره بقره هم که شروع می شود الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بعد می کنند و الذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک، توجه فرمودید انزل، و بالآخرت هم و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. یعنی این خودش میتونه نکته جالبی باشه، هم در آغاز سوره وقتی که ایمان را مطرح میکنه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ملاحظه میفرمایید اصلا مقوله هم غیبه، تصریح شده الذین یؤمنون بالغیب. بعد در ذیل در واقع این توضیح داده میشه که این ایمان به غیب، بعد مصادیقش بیان میشود الذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. یعنی اینجا هم متعلق ایمان یکیش همون ما انزل الیک من ربک، در حقیقت خودش از مصادیق همون غیبه، یؤمنون بالغیب. پایان سوره هم می‌فرماید و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. برحال اینا دلالت‌های خیلی روشنی داره بر این مطلب که این دین و معارف دینی اینها از جانب خدای متعال داده شد. حالا این یه دسته از آیات، من همه اینها را یک دسته قرار دادم، آیاتی که درباره پیامبر گرامی اسلام و شریعت اسلام هست درش واژه وحی به کار رفته، واژه نزول، انزال، تنزیل به کار رفته، واژه های جعل، امثال اینها. حالا یه دسته دیگر از آیات هم داریم که روشن‌تر از اینها هست دلالتش. اونا کدومه؟ اونها اون آیاتی است که واسطه وحی را هم معرفی کرده، یعنی تصریح دارد که قرآن به واسطه فرشته، فرشته مخصوص وحی به پیامبر، جبرئیل به پیامبر نازل شده. این دیگه خیلی واضحه که نمیشود گفت معارف قرآنی، احکام قرآنی، قصص قرآنی، هر چی که در قرآن کریم ما داریم اینا را پیامبر خود تعبیر کرده است. نخیر آیه صریحا میفرماید که اینا توسط فرشته وحی برایشون نازل شده. حالا از جمله این آیات سوره شعرا آیه 193، شعرا 193، نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین. خب اینجا واسطه مشخص شده، نزل یعنی فرو آمده، کتاب قرآن فرو آمده، ببخشید نزل به روح الامین، روح الامین نازل شده است همراه با قرآن، یعنی آورده است، نازل کرده است بر قلبت تا تو از منذرین باشی. باز در سوره نحل آیه 102 هم می‌فرماید قل نزله روح القدس من ربک بالحق، واسطه روح القدس. خیلی آیات قرآن انصافا شیرین و زیبا و دلربا است واقعا. ببینید در این آیه‌ای که خوندیم از واسطه وحی به الروح الامین تعبیر شده، یعنی وصف امانتداری درش تکیه شده است. نیست که این باید این را برساند به دست پیغمبر و به او القا کنه. اینجا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که این امین باشه که تصرفی در این نکنه، درست اون چرا که از مبدأ عالم روحی نازل میشه برسونه بهش به صفت امین و امانتداری تکیه شده. در آیه که الان خوندیم سوره نحل آیه 102 وصف قدسیت و قداست آمده، روح القدس یعنی چی؟ یعنی پیراسته بودن و منزه بودن از خطا. چون ممکنه یه آدمی امانتدار باشه، امینه، خیانت نمی کنه در امانت، اما ممکنه اشتباه کنه، سهوًا شده سهو بشه. اگه یک فردی سهوًا چیزی که در اختیارش هست بهش صدمه وارد شد، نمیگن آقا امانت دار نیست، میگه من همه مراقبت ها و احتیاط های خودم را کردم، میگن بله آقا امینه، اما سهو کردم، غفلت کردم، اشتباه کردم. این یکی میفهمد نخیر، اون واسطه مقدسه، قداست داره، یعنی از خطا و اشتباه پیراستر روح القدس. حالا این چیه؟ بالاخره جبرئیل در یه آیه دیگه اسمش هم می‌فرماید. آیه سوم، آیه بقره، سوره بقره آیه 97: قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبك باذن الله. اینجا معرفی کرده که آورنده وحی و قرآن جبرئیل. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبك باذن الله. او این را بر قلبت نازل کرده، منظور نه از پیش خودش، به اذن الهی نازل کرده. این هم، این آیه هم جالب اینجاست که مسئله اذن الله تأکید شده. یعنی همه تأکید بر اینه که یک مجموعه از معارف و احکام از جانب خدا بسته بندی شده، کنترل شده، مهر و موم شده، که دیگه هیچ گونه احتمال تصرف و خدشه در اینا نیست. کما اینکه حالا اون آیه سوره جن هم همینو بیان میکنه، آخر سوره جن که میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم انهم قد ابلغوا رسالات ربه. اون آیه هم خیلی گویاست، نظر شریفتون باشه، سوره جن، اواخر سوره جن دیگه. بله، خب این هم یه دست آیات. پس این شد دست دوم که بیان میکنه واسطه وحی را، اونم با این اوصاف که روح الامین است، روح القدس است، جبرئیلی است که به اذن الله اینها را بر پیغمبر میآورد. از خودش این جبرئیل هم نیست، یعنی وحی منشأش جبرئیل هم نیست، یعنی منشأش فقط عالم روح و اذن الله. خب اینم یک دسته. دستی سوم از آیات مربوط به پیامبر عظیم الشأن اسلام، آیاتی است که بیانگر انتظار ایشان است نسبت به وحی. منتظر میماند. اینجور نبود که هر مطلبی را از ایشون میپرسیدند و میخواستند بلا فاصله ایشان در اختیار خودش باشه و برای مردم بیان بکنه. نخیر، گاهی معطل میماند، فترتی ایجاد میشد، فاصله ایجاد میشد و به گونه‌ای پیامبر هم نسبت به همین فترت و فاصله مقدار همچه تشویشی داشت. تشویش که عرض میکنم نه اینکه تردید و اینا باشه، به هر حال آدم یه چیز علاقه داره، انتظار داره که این حرف زودتر انجام بگه. چنین حالتی از جمله این آیات، آیات مربوط به تحویل قبله است که خیلی روشنه. سوره بقره آیه 144: قد نرا تقلب وجه کف سما فلن نولینک قبلة ترضاها. قد نرا تقلب وجه کف سما. میبینیم که صورتت را به آسمان میگردانی، به سمت آسمان میگردانی، به آسمان نگاه میکنی، یعنی در انتظاری که از عالم بالا و غیب در این باره برای تو حکمی بیاید. خب فلن نولینک قبلة ترضاها، ما تو را روت را بر میگردونیم به سمتی و به قبله ای که خوشت میاد، ازش راضی هستی، میپسندی. اون چیه؟ فول وجهک شطر المسجد الحرام. پس روی خودت را به بخشی از مسجد الحرام برگردان. شطر یعنی جز. فول وجهک شطر المسجد الحرام، که مقصود کعبه است، که بخشی از مسجد الحرامه. مسجد الحرام کعبه در داخل واقع شده. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. خب اول پیامبر تغییر کرد قبله توسط ایشان، در نماز بود، برگردونده شد صورت ایشان به کعبه معظمه از بیت المقدس. بعدم که دیگه مسلمان ها معمولا هر دو هستن به سمت کعبه معظمه بیستن. خب این همطور که مفسرین هم گفتن، اگر من این گفتم، خب سیاق آیه گویای این هست که پیامبر انتظار میکشید که قبله تغییر کنه. جریان این انتظار هم دیگه میدانید شما این بود که نه اینکه پیامبر از بیت المقدس ناخشنود بود که به سمت بیت المقدس نماز خواندن برای او کراهتی داشت، نه خیر، برای یک پدیده ثانوی بود، یک امر عارضی بود. با این بود که یهود همین که قبله مسلمان ها بیت المقدس بود، سوی تبلیغاتی داشتن علیه مسلمین و می گفتن که این نشان دهنده حقانیت دین ماست که مسلمان ها به قبله ما نماز می خوانند. پیامبر نسبت به این قضیه آزرده خاطر بود، خب می تونست یک تأثیر تبلیغاتی منفی داشته باشه، تأثیر منفی داشته باشه. حالا مفصلین هم رو گفتم، اگر خواستید این موقع رجوع بفرمایید من یه چند تا تفصیل میگم. یکی مجموع البیان ذیل همین آیه جلد 1 227، ابن کثیر تفصیل از اهل سنت جلد 1 338، طبری قرن شهر خدمت شما که تفصیل طبری این مطلب را بیان کرده در جلد 16. نه این طبری مالی نکته این ننویسی طبری، من گفتم جلد 16 نمیخوره، آخر این بعد اوایل باشه. این مطلب دیگری المیزان، به جای طبری بنویسید المیزان جلد 1 325. خب یک نکته دیگری هم در همین مورد که نشان دهنده این است که وحی در اختیار پیامبر نبود، از او از نفس او نمی تراوید که منشأ درونی داشته باشه، بلکه از بیرون می آمد و او منتظر بود، انتظار می کشید. مفسران بعدی که بعدی راجع به اینه، مفسران گفتند وقتی از پیامبر اکرم سوال شد درباره اصحاب کهف و درباره ذوالقرنین و درباره روح، پرسیدن درباره ذوالقرنین و اصحاب کهف و روح از پیغمبر، پیامبر فرمود که من جواب این را بعداً میگم، یعنی از جانب خدا جوابش بیاد به شما بگم. مدتی طول کشید، سوال از پیامبر مطرح شده، پیامبرم این را موکول کرده به این که به ایشون وحی بیاد. اصلا تلقی اون روز چه کافران چه مؤمنان، تلقی همه این بود که پیغمبر کاره ای نیست، آورنده است. اینم یک واقعیتی است، شما اگر رجوع کنید به همونایی که رد می‌کردن، همونایی که ایمان داشتن، هر دو گروه تلقیشون این بود که این یک امر بیرونی هست، در اختیار خود پیامبر نیست. اینم در نظر شریفتون باشه، این قرینه هم اگر بخوایم باز قرینه خارجی بیاوریم، آیات قرآن، روایات، نقل تاریخ، همه بیانگر این است که تلقی مردم اون روز، چه مشرکان و منکران و کافران چه مؤمنان، از وحی این بود. یک مطلبی از بیرون پیامبر خودش کاری نیست، دریافت کننده. خب طول کشید، بعد جبرئیل آمد و جواب اینها را که در قرآن آمده برای ایشون آورد. پیامبر به جبرئیل فرمود که چرا تأخیر کردی در آوردن جواب، تو شد که تأخیر شد، این آیه را خواند، این آیه در قرآن کریم، آیه مریم، سوره مریم 64، و ما نتنزل الا به امر ربک. این جواب جبرئیل به پیامبر که چرا شما تأخیر کردی، مدتی است معطل موندیم، این جواب می‌خواستم بدم اینها. و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک. ما کاری ما کاری نیست، این بیانش اینه دیگه، نه شما کاری هستین نه ما کاری هستیم، همه چیز دست خدای متعال. ان الحكم الا لله الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. خداوند متعال فراموشکار نیست، اینم حکمت داره، این هم که تاثیر میفته فاصله میفته، اینم حکمت داره، این از روی فراموشی اینا نیست. سوره مریم آیه 64 عرض کردم، حالا چند تفسیر خواستید این را ببینید زیل همین آیه. یکی طبری هست، اون که اون وقت عرض کردم مربوط به اینجا، تفسیر طبری جلد 16 صفحه 120 121. حالا صفحات کم و زیاد باشه دیگه، آیه که مشخصه میشه پیدا کرد. زیل همین آیه سوره مریم، مجمع البیان جلد 7 صفحه 521، تفسیر بیضاوی، تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحه 58 و تفسیر قرطبی جلد 11 صفحه 118-119. خب اینم راجع به این شاهد و این مطلب. سه دسته بنابراین ما آیات مربوط به پیامبر را به سه دسته تقسیم کردیم که خدمتتون مضامینش را عرض کرد. حالا این آیات نبوت خاصه بود که یه نمونه اش راجع به حضرت موسی، یک نمونه هم راجع به پیامبر گرامی اسلام، حتی آیات مربوط به نبوت عامه هم بیان همین مطلب را میکنه. مثلا آیه 213 سوره بقره که از آیات نبوت عامه است، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بعدش چیه؟ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزله بعث و انزله، هر دو فعل خدا هست. بعث النبیین، انزله معهم الکتاب بالحق، کتاب یعنی همون شریعت دیگه، انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. حالا این تو ادامه بحثمون این تکیه از آیه جالبه که معیار چیه برای تصمیم گیری و داوری در مسائل. خب اینم ملاحظه کنید دیگه، ظاهر آیه اینه دیگه، بعث خدای متعال و انزل. و همچنین آیه 25 حدیث، اونم از آیات نبوت عامه است. دوستان حس هستید دیگه این آیه سوری حدید را، ولقد ارسلنا، جناب موسوی بقیه چیه؟ ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس. اینم ملاحظه میکنید ظاهر آیه اینه که از خدای متعال به خدای متعال. پس آیات نبوت عامه هم همین مفاد و مدلول را داره. خب یک شاهد هم برای این که حالا نزول، انزال که واژه انزل دیگه، انزل معهم، انزلنا اینجا آمده، که خیلی در آیات وحی نزول و انزال و تنزیل به کار رفته است. موارد دیگری که در قرآن این واژه به کار رفته چیا هستن؟ اینم خودش میتواند یک قرینه ای باشه که کلمه نزول، انزال در قرآن معمولا به یک سلسله اموری که خدا اونها را جعل کرده ایجاد کرده. مثلا من یه چند تا نمونه اینجا آوردم، درباره فرشتگان به کار رفته، و ما ننزل الملائکه الا بالحق، همین آیه هم که الان خوندیم بود دیگه، و ما نتنزل الا به امر ربک، همین آیه هم که خوندیم مال فرشتگان بود، ولی این روشن‌تره. خدا می‌فرماید زمان و نزل، ما نازل نمی‌کنیم ملائکه را مگر به حق. خب ملائکه که دیگه امور بشری و ناسوتی و ملکی که نیستن، که اینا یک سلسله موجوداتی هستن که از عالم بالا یعنی ما فوق این عالم طبیعت وارد میشن. یا می‌فرماید و انزل من السماء ماء، آب را ما نازل، یعنی باران را نازل کردیم. خب معلومه که این از بیرون زمین داخل زمین می شود، و انزل من السماء ماء. یا درباره بنی اسرائیل می فرماید و انزلنا علیکم المن و السلوى، المن و السلوى مائده آسمانی. اصل اینه که این واژگان انزال در قرآن جاهای دیگر هم که به کار رفته، این یک حقیقتی از بیرون، حالا باران است به زمین میاد، فرشتگان هم وارد می شوند، من و سلوى هست، مائده آسمانی هست، امثال اینا. این هم یک شاهد. خب عرض میکنم که سال قبل که نه شاید که دو سال قبل از این بود، اون وقت ما بحث وحی و تجربه دینی را بررسی می‌کردیم، این مطلب همونجا هم مطرح شد، چون در سخنان جناب آقای سروش هم آمده که استشهادم کرده به اون حدیثی که اونجا داریم که لو دنوت قدر ان ملتن لحترقت، در معراج به مقامی رسید پیامبر که جبرئیل دیگه ایست کرد، توقف کرد. بعد پیامبر فرمود چرا تو دیگه بروج نمی کنی؟ گفت من دیگه بیش از این نمی توانم، تمام شد دیگه، پیمانه من تا همینجا بیشتر نیست. لو دنو تو قدر ان ملتن، اگر به قدر یک سر انگشت بخواهم نزدیکتر شوم به اون مقام قرب ربوبی و عالم الوهی، می سوزم لحترت. وقت این را مولوی البته خیلی به نظر کشیده، خیلی زیبا اونجا جناب آقای سروش هم به همین استشار کرده، اشعار و ابیات مولوی را آورده که گفتش که خدا پیغمبر به جبریل گفتش که چرا نمیای، یعنی تبری از پیم. گفت دیگه عذر میخوام، من اگر چنانچه ریام میسوزه، بال و پرم میسوزه، من الان حفظم میسونه، اشعار یادم رفته. به هر حال خب گفتن که بنابراین جبریل مطیع پیغمبر و تابع پیغمبر بود، نه بالعکس. وحی در اختیار پیغمبر بود، نه بالعکس. همینجور اینا هست تو همون مقاله بست تجربه نبوی اول کتاب، که حقیر اینها را در اون کتاب نقد نظریه بست تجربه نبوی، اگر هست خدمتتون دارید کتاب را جناب آقای محسن، همین کتاب هم نقد نظریه بست تجربه نبوی، اونجا اینا نقل کردیم توی فصلی اصلا نسبت پیامبر و جبرئیل و فرشتگانه. خب حالا حاصل اون عرضی که اونجا کردیم این هست، بعد رجوع می‌فرمایید، حاصلش این است که دو مطلب را نباید به هم دیگه ما خلط کنیم. این که حقیقت تعبیر عرفانی که شما هم نقل کردید، حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، تجلی اسم اعظم است، و همون طوری که اسم اعظم بر همه اسماء الهی برتری دارد، صفات دارد، تجلی او هم بر تجلی همه اسماء دیگر الهی برتری و احاطه دارد. این در جای خود احادیث و روایات ما هم این رو بیان میکنه که اول ما خلق الله نوری، روایات هم این رو داریم. عرفا هم که وقتی به این مسئله میرسن همینطور بیان میکنن، یکینا کتاب مصباح الهدایه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم به این مسئله پرداخته است و این را تبیین کرده، احادیث هم نقل کرده. خب این در جای خود، ما در این هیچ گونه تردید و شک و شبهه‌ای نداریم. اما مطلب دوم این است که پیام رسانی، پیک از جانب یک مقامی به سوی مقامی، نه عرفن، نه منطقن، نه به دلالت العقلائیه و نه به دلالت العقلیت الفلسفیه، بیانگر اشرف بودن پیک نسبت به اونی که پیام را به اون میرساند نیست، دلالتی باید نداره. اصلا هیچ گونه ملازمه ی عرفی ملازمه منطقی ما نداره. شاهدش هم این است که فرض بفرمایید مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین، ولی فقیه، خب ایشان یک پیامی دارند برای فرض بفرمایید آیت الله جوادی آملی، مثلا استاد آیت الله مصباح یزدی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله عظمای وحید خراسانی و بر اعظم حوزه. حالا من مثال میزنم دیگه، خصوصیت به چیزی نیست، میخوام روشن بشم. این پیام را به دست فردی مثل ربانی گلپایگانی میدهد، فقط معتقد هست که این ربانی گلپایگانی پیام را امین، یک میتونه خوبم بیان کنه، دو اینا باید توش باشه. البته این واسطه هم باید پیام را چیز باشه، امین باشه، حفظ کنه، و هم بتونه قشنگ برسانه. هیچ دلیل نمیشه که ربانی گلپایگانی مقامش بالاتر از آیت الله جوادی آملی هست. این پیک پیام واسطه است. خداوند متعال وحی را به این کیفیت، اما این که حالا شما میگه اصلا چه نیازی بود بحث آخره، که این سوال دیگری است. آخه نیازی بود که واسطه ای در کار باشه؟ همون مگر یک نزول دفعی نداره قرآن؟ حالا طبق این نظریه ای که میگه قرآن نزول دفعی داره بدون واسطه، اونجا دیگه واسطه در کار نبوده. البته حالا ظاهر قضیه، من خیلی به ارتباطم اونجا هم نمیتونم بگم، ولی به نظر اینجوری شاید بیاد. خب اگر حالا من عرضم را نه عرضم تمام بکنم، بله ببینید من عرضم تون تمام نشده، اگر یکم حوصله میکردید همینم جواب میدادم، در بیانم میام، یکم حوصله کنید. عرض شد خدمت شما که گفتم حالا ممکن است سوال کسی بکند آه فلسفه این کار چیست؟ این سوال دیگری است. آیا اون امکان پذیر است عقلا؟ آری. اگر شما از بنده سوال کنید بدون واسطه امرون ممکنان فی ذاتهی اولا، میگم نه ممکن. حاجی فرمودید چون مقام پیغمبر اونقدر بالاست که بدون واسطه این امکان پذیر شدنی است. اما در مسئله افعال الهی، در مقوله هدایت بشر، صرفا امکان عقلی داشتن و مقدور خدا بودن دخالت نداره. مصالح هدایتی بندگان هم دخالت داره. این عامل ثانوی و بیرونیه، فعلا به ذات نیست دیگه. اونی که شما میفرمایید که اینا در سلسله علل هستن، قطعا همینجوره، هم در قوس صعود و هم در قوس نزول و هم قوس صعود، قبوله. اما آیا خداوند متعال که میخواهد انسانها را هدایت بکنه، اگر عامل فرشته هم در کار باشه، هم برای خود پیامبر و هم برای مردم نقشی داره یا نداره؟ ما دیگه نمیتونیم بگیم نداره. چرا نمیتونیم بگیم نداره؟ چون همین که خدا این کارو کرده، این دیگه این ازش که نمیتونیم این کار بکنیم، که یعنی چنین هست، جبرئیل آمده، اینا هست. پس بنابراین این دخالت داره یقینا. حالا دخالتش چیست؟ در خود قرآن یک اشاره‌ای به این مطلب شده است، اونجایی که می فرماید که بله و قرآنم فرقناه و لتقرأه علی الناس علی مکثن و نزلناه تنزیلا. اون آیه و یه آیه دیگری هم یه جای دیگری هست که گفتم که لولا نزل علیه القرآن دفعتا واحده. چند جا این مطلب آمده که این فلسفه نزول تدریجی و این که یک فرشته بیاد با پیغمبری که وقتی میاد تو ناسوت، شما الان پیغمبرم در عالم ملکوت نبینید آخره، اینا لازمه ها اگر میخوام داوری بکنیم، پیامبر دیگه بالاخره از مقام ملکوت حالا آمده تو ناسوت قرار گرفته، یعنی بشر اگر میفرمایید همه احکام مربوط به عالم طبیعت و مثل بقیه الا موارد نادر داره، لذا غمگین میشه، غصه‌دار میشه، محزون میشه. اگه ببینه پیروز شدن خوشحال میشه، اگه ببینن الان شکست خوردن غصه‌دار میشه، شروع میکنه دعا کردن، استغاثه به خدا کردن. بله اینا هست، اینا دیگه مربوط به حیات ناسوتی و طبیعی اوست. حالا یک چنین انسانی که آمده در این عالم طبیعت قرار گرفته، ولو اون وجود ملکوتیش قباری از اینا به اون نمی نشینه، ولی این فعلا در این عالمه. ان نحن الا ان انا الا بشرون چی مثلكم. این انسان هم خودش اگر انیسی داشته باشد از سلح ملکوت، یه موجود ملکوتی، ببینید فرض کنید یه آدمی تو دانشگاه حوزه درس خوانده، حالا میره برای تبلیغ تو مردمان معمولی تعارف، دقت میکنید اینجا در عمل قرار میگیره، یکی اینجور میگه، یکی اونجور میگه، ناراحتی های ایجاد میشه، این مسائل داره و تبعاتشه. حالا اگر از رفقای حوزهش هر از چندای یکی بیه تلوش یه خود صحبت های حوزه رو بکنن، بله درس آیت الله فلان میرفتیم اینجور بود، یادت هست آقا تو حجره با هم بودیم، اینجور بود، یه خورده اون مشکلات حل میشه، انرژی نشاط از نو این چیزی را با تدارت بگیریم دیگه. خب حال جبرئیل است، از سنخ ملکوت است، هر از چندگاهی میاد پیش پیغمبر که تو این عالم ملک گیر کرده، عالم ناسوت، و اونم با چه آدمهایی؟ تو عجیب و غریب، اون آدمهایی که پیغمبر با هم درگیر بود عجیب و غریب بودن واقعا. خب این اثر داره، هم برای ایشون اثر داره، هم اونا میبینن جبرئیل میاد هر از چندگاهی پیش پیغمبر تجدید میثاق میکنه و رابطه داره، قطعاً تاثیر داره. حالا من این مقدارش رو تونستم بیان بکنم، ولی قطعاً آثار دیگه ای هم داره، مثل اینکه دیگه وقت تمام شده، ادامه اش برای جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم.